بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما درباره چیستی استقرا و حجیت استقرا بود. در واقع می توان گفت یکی از مهمترین مسائل فلسفی علم بحث از مسئله استقرا است. در باب اینکه آیا استقرا مفید یقین هست یا مفید یقین نیست و چه تفاوتی بین استقرا و تجربه هست و پرسش های از این قبیل، دیدگاه های مختلفی وجود داره که طبق طبقه بندی تاریخی اولین دیدگاه، دیدگاه عقل‌گرایانی است که در مکتب مشاع به سر می بردن. جناب ارسطو و پیروان ارسطو در مکتب مشائی برای روش قیاسی و استدلالی و استنباطی شأن و منزلت فراوانی قائل بودند و معتقد بودند که یگانه روش رسیدن به حقیقت و یقین روش قیاسی است. در مقابل قیاس، حجت های دیگر یعنی استقراء ناقص و تمثیل رو معتبر نمی دانستن. خب مشائیان اینجا یک تفاوتی بین استقراء ناقص و تجربه قائلن، یک تفاوتی و فرقی بین این دو قائل هستن. میگن تجربیات جزء بدیهیات ثانوی هست که منطق از اونا استفاده میکنه در استنتاج و استخراج قضایای نظری از بدیهیات، و البته برای اعتبار بخشیدن به تجربیات که نه تنها تجربیات یقینیان بلکه بدیهی هم هستن، اما بدیهی ثانوی، برای حجیت این یقینی کردن تجربه از قیاس باز استفاده کردن. بعد بیشتر توضیح میدم. اینجا البته این نکته رو عرض کنم که بین بدیهیات اولی و بدیهیات ثانوی فرقه. در بدیهیات اولی تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی است. اگر موضوع رو خوب تصور کنید، محمول رو خوب تصور کنید، تصدیق حاصل می شود. مثلا اجتماع نقیض این محال است. اگر یک تصور درستی از اجتماع نقیض این و یک تصور درستی از استحاله و محال بودن داشته باشید، هر انسان عاقلی تصدیق پیدا می کند که اجتماع نقیض این محال. اما بدیهیات ثانوی تصور موضوع و محمولش اونها کافی نیست. علاوه بر تصور موضوع و محمول، نیاز به یک حد وسط، به یک قیاس پنهان مطوی هم هست. تا اون قیاس زمینه نشود، تصدیق به حمل محمول بر موضوع حاصل نمی شود. این تا حد وسطی نباشد، حد اکبر بر حد اصغر هم نمیشه. خب اینجا ممکنه بگید خب این بدیهیات ثانوی پس چه فرقی با قضایای نظری دارن؟ جواب این است که در قضایای نظری این حد وسط رو باید با تأمل، با تحقیق، با زحمت به دست آورد. ولی حد وسط رو در بدیهیات ثانوی نیاز به تأمل عقلانی نداره. یعنی ذهن به راحتی میتواند حد وسط رو بیابد و اکبر را بر اصغر حمل بکند. خب آقایون اهل منطق گفتن تجربیات جزء بدیهیات هم، اما بدیهیات ثانوی، یعنی تصور موضوع محمول تنها کافی نیست، حد وسط هم لازمه. خب بعد برای تجربیات وقتی مثال میزنن معمولا مثلا به انبساط آهن در اثر حرارت مثال میزنن، آن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. خب این گزاره انبساط آهن در اثر حرارت، یعنی تصور انبساط و تصور فرض کنم تصور حرارت و تصور انبساط آهن کافی برای تصدیق نیست، یه حد وسطی نیازه. این حد وسط چطور به راحتی به دست میاد؟ اهل منطق میگن اگر ما این فرضیه رو مرتب آزمایش بکنیم و تکرار در آزمایش داشته باشیم، این آزمایش تکرار شده خود به خود حد وسط رو برای ما تأمین میکنه. پس به این معنا بدیهی است که بعد از طی یک سری مقدماتی گویا برای ما بدیهی میشه. خب من الان نمیخوام به تحلیل بپردازم، فعلا حرف اینو رو میخوایم بفهمیم چه گفتن، منظورشون از گفتهاشون چیه، تا بعد انشاءالله در مقام داوری به قضاوت خواهیم نشست. خب تو کتاب منطقی، آره من منطق مزفر خاطرم نیست، ولی چرا در کتاب منطقی معمولا تقسیم کردن بدیهیات رو به اولی و ثانوی؟ مثلا چرا تو منطق مزفر وقتی تقسیم نه آره غیر سالات خلق اونجا که تقسیم میکنه بدیهیات رو به شش قسم، یکیش اولیاته. اولی ها یعنی چی؟ این بقیه اولی، این بقیه اولی نیستن، اولیات، بعد در کنار اولیات حسیات، تجربیات، حدسیات، متواترات و دیگه چی بود؟ بله؟ و تجربیات. این پنجتا غیر اولی هست، یعنی چی؟ یعنی ثانوی. خب البته در منابع دیگه به صراحت تقسیم بدی به اول و ثانوی آمد. جناب فارابی که خب از مؤسسین حکمت مشاهه است، بین تجربه و استقرا فرق گذاشته. فرمود ان الفرق بینها، یعنی بین تجربه و بین الاستقرا، این است که ان الاستقراء هو ما لم يحصل عند اليقين الضروري بالحكم الكلي. استقراء این است که ما هیچ موقع یقین به حکم کلی پیدا نمی‌کنیم. استقرا یعنی استقرا ناقص دیگه، اینجا منظور از استقرا استقرا ناقص فعلا. ما از طریق استقرا ناقص هیچ موقع به حکم کلی یقین پیدا نمی کنیم، اما تجربه اینطور نیست. و تجربتو هیه ما یحصل عنها الیقین به حکم کلی. تجربه اون چیزیست که یقین به حکم کلی را برای ما به ارمغان می آورد. این رو در جلد اول المنطقیات فارابی صفحه 271 و جلد دوم صفحه 528 این مطلب مطرح کرده. البته فارابی در همین کتاب المنطقیات جلد دوم صفحه 174 استقرار رو به تام و ناقص تقسیم می‌کنه. یه استقرار یا تام است یا ناقص. خب استقرار تام عبارت است از این که تمام اقسام و اصناف و مصادیق عنوان رو بتونیم تفحص و جستجو کنیم. فعمل التام هو ان يتصفح جميع اصناف الاشياء الداخله تحت موضوع المقدمه التي يقصد ببيانها بالاستقرار. پس استقرار تام اونیست که بشه تمام مصادیقش رو جستجو کرد. اما استقرار ناقص این است که هو تصفح اکثر اصناف تلک الاشیاء، بیشتر مصادیقش رو بشه جستجو کرد اما همه قابل جستجو نباشه یا همه جستجو نباشه. این مطلبی است که فارابی داره. ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا در شرح الاشارات و تنبیهات جلد یک صفحه 231 تا 233 اول استقرار رو تعریف میکنه، بعد به احکامش میپردازه و تقسیماتش. میگه اما الاستقرار فهو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيره. یعنی اگه یه حکمی رو در مصادیق جستجو کردید و یافتید و بعد از یافتن اون حکم در مصادیق و جزئیات به حکم کلی پی بردید، این میشه استقرار. استقرار سیر از جزئی هست به چی؟ کلی. مثلا مثالی که اون هفته هم زده شد، تمام حیوانات رو، انسانها رو، دواب و تی رو، همه اینا رو بررسی کردیم، دیدیم همه شون تک تک وقتی غذا میخورن فک اسفلشون میجنبد. خب از این میشه یه حکم کلی رو داد که هر حیوانی اندر مزق فک اسفلش میجنبد. البته این به قول ابن سینا هیچ موقع حکم قطعی نیست، ممکنه مصداقی پیدا کنیم که اینچه این نباشد، بعدا تمساح بر بخوریم ببینیم که تمساح فک اسفلش نمی جنبه، فک اعلاش حرکت میکنه. ابن سینا استقرار رو به کامل و ناقص تقسیم میکنه. حالا فعلا اجازه بدید تحلیل نکنیم، فعلا گزارش بدیم ببینیم از فارابی تا حالا چه گفتن، تا انشاءالله به علمای معاصر هم میرسیم، نظرات شما رو هم گوش میدیم. ببینیم فعلا توصیف چی شده. خب ابن سینا پس استقرا این تو تعریف کرد، کامل ناقص هم از تقسیمات استقرار است که استقرار یا کامل یا ناقصه. و بعد میگه استقرار کامل یقینیست و در واقع میشه گفت استقرار کامل و تام همون قیاس مقسم است، قیاسی که با تقسیم انجام میگیره. مثل اینکه فرض کنید میگید انسان ها یا سیاهن یا سفید. انسان های سفید مثلا یا اروپایی هن یا امریکایی هن مثلا یا آسیایی هن. انسان های مثلا سیاه یا افریقایی هن یا فلان و بهمان هن. این تقسیم میکنید، بعد وقتی این تقسیم به پایان رسید، خب دیگه تمام مصادیق رو یافتید. چطور قیاس مقسم نتیجه یقینی میده؟ استقراء تام هم نتیجهش یقینی است. بله بله دیگه، خواهی خود ما مقدمات رو با تقسیم شروع میکنیم تا به نتیجه برسیم. شبیه برهان صبر و تقسیم هست. مثلا در گاهی اوقات یک کسی ادعای رو مطرح میکنه، شما اون ادعا رو برای چند تا فرض ذکر میکنید، فرض عقلی. بعد مثلا 10 تا فرض در نظر گرفتید با تقسیم بندی، 9 تاش رو ابطال میکنید تا فرض 10 اثبات بشه. این نتیجه یقینی داره. استقراء تام هم تو گفته ابن سینا همینطوره. مطلب دیگری که باز جناب ابن سینا در برهان شفا مطرح میکنه، یکی از کتابی بسیار مهم علوم عقلی برهان شفا است که توصیه میکنم حتما این کتاب رو از آغاز تا انجامش بخوانید. جز منابعی است که قبلنا هم این منبع رو درس میگرفت. خیلی کتاب سنگین و عظیم و ارزشمند است. بو علی در برهان شفا در صفحه 95 و 96 یه فرقی بین استقراء و تجربه رو ذکر میکنه و میگه تجربه ارزش منطقی داره اما استقرار ناقص نه. تجربه مفید یقین هست، ارزش منطقی داره، ولی استقرار ناقص ارزش منطقی نداره. ناقص دیگه. عبارتشو من ترجمهش اینجا نوشتم بخونم براتون. میگه وقتی این مطلب تحقق یابد که سقمونیا مسهل صفراست. سقمونیا یه دارویی بود. و این ادعا، این ادعای سقمونیا مسهل صفراست با تکرار فراوان هم آشکار بشه. دیدیم هر کسی صفراش بالا میرفت با سخمونی ها تسهیل می شد صفرا. با قدیم ها می گفتن مزاج های انسان ها 4 قسمن. بعضی مزاج ها صفراییه، بعضی سوداییه و 2 قسم دیگه هم داشتن. و این تعادل مزاج به هم می ریخت، اعتدال مزاج به هم می ریخت، مثلا صفرا بالا پایین می رفت. خب بعضی دارا میدادن که صفرا مثلا مثل الان که میگن فرض فشار خون بالا رفته یا قند توصی بالا رفته یا چربیش بالا یا پایینه، دارو میدن تا این حد نرمال برسه. یه همچین چیزی تقریبا سقمونی هم یه داروی بوده که صفرا رو معتدل مثلا میکرده، برای اونی که صفراشون بالا بوده. میگه آقا اینو مکرر آزمایش کردیم، تجربه که هم دیگه میتونه. خب وقتی مکرر بو علی میگه این ادعا رو تکرار کردید و جواب گرفتید، این معلوم میشه که این تقارن بین مسهل بودن صفرا مسل بودن سقمونی ها برای صفرا، این تقارن، تقارن اتفاقی نیست. یک شما صبح از منزل میاد بیرون دوستتون رو میبینید، این تقارن اتفاقیه. اتفاقی نه یعنی علت نداره، نه، شما انتظار نداشتید رو ببینید، ولی خب یه فردا از منزل که میاد بیرون نمیبینید، پس فردا نمیبینید. یا دو سه روز ممکنه ببینی، یه روز دیگه نبینید، یه روز زودتر برید بیرون، دیرتر برید بیرون، یا زودتر یا دیرتر برید. به هر حال یه تقارن اتفاقی است، چون دوام به حد اکثری نداره. اما اینکه سقمونیات در آزمایش‌های مکرر مسهل صفرا است، یعنی دائمی مثلا یا اکثریه، این معلوم میشه که این امر اتفاقی نیست. خب از این چه نتیجه میگیره بو علی؟ نتیجه که میگیره اینه، میگه پس سقمونیا از حیث طبیعت مستلزم اسهال صفراست. طبیعتش اقتضا اینو داره، یعنی این سقمونیا طبعاً علت است برای اسهال صفرا. بعد البته بو علی می‌فرماید که حق مطلب آن است که تجربه فقط به جهت کثرت مشاهدات دلاور نیست. یعنی اینطور نیست که چون مکرر این آزمایش رو انجام دادیم که سقمونیا مسهل صفرا هست، پس حتما میشه حکم کلی داد به این که همیشه سقمونیا مسهل صفرا است. نه، اینجا یک قیاس یقینی درست شده، به همراه قیاس این قضیه به دست آمده. اگر قیاس نبود تجربه حاصل نمیشه. پس فرق تجربه با استقرا در این است که استقرا فقط تصفح جزئیات، فقط بررسی جزئیات و مشاهده جزئیات. حالا اگر همه مصادیق رو جستجو کردی میشه استقرا تام، اما اگر اکثر مصادیق رو جستجو کردی میشه استقرا ناقص. اما اگر به همراه استقرا یک قیاسی زمینه شد، که میشه تجربه. حالا من عبارت شیخ رو در دانشنامه علایی هم بخونم تا بیشتر توضیح بدیم. یکی از کتاب بو علی دانشنامه علایی است که به فارسی نوشته شده. در صفحه 49 میفرماید مجربات، یعنی تجربیات، عبارتند از مقدماتی که تنها به یاری حس یا عقل به نتیجه نمیرسند، بلکه هر دو کار لازمند، هر دو ابزار ضرورت دارند. یعنی هم حس رو باید به کار بگیم هم عقل. حس مشاهده میکند پاری از مصادیق را و عقل قیاس درست میکنه تا نتیجه اون مشاهدات و قیاس بشود تجربه و مجربات. خب همین مطلب رو جناب حاجی نصیرالدین طوسی به قول استاد ما قدس سره القدوسی در شرح الاشارات و تنبیهات جلد اول صفحه 217 این رو به صراحت همین مطلبی که گفتم بیان میکنه. میفرماید تجربه، قضایای تجربی یا مجربات به دو عنصر مهم نیازمندن. تجربه دو رخ داره، یک مشاهده مکرر
دو، قیاس پنهان و مخفی. مشاهده مکرر رو حس عهده دار است، این دیگه من خودم اضافه میکنم تو عبارت خارجی نیست، قیاس پنهان و عقل عهده داره. بعد از ابن سینا و البته توضیحاتی که خواجه داد، بریم سراغ جناب غزالی. میدانید غزالی از مخالفان فلسفه است. تهافت الفلاسفه هم نوشت و ادعا کرد که فلسفه 20 گزاره و ادعای اصلی دارد، 17 تای آن مستلزم بدعت است و 3 تای آن مستلزم کفره. اینجا فلسفه رو فیلسوفان رو تکفیر کرد. اما جالب اینجاست، تو این مباحث معرفت شناختی و بحث‌های استقرا همون حرفای فلاسفه و اهل حکمت رو میزنه بدون اینکه ذره‌ای تغییر بده. یعنی همون طریقت مشائیان رو مطرح میکنه. یه کتابی داره غزالی به نام محک النور، محک النور به حاجینی، صفحه 112 می‌فرماید اما الاستقراء فهو عبارت عن تصفح امور جزئیه ليحكم بحكمها على امر يشتمل تلك الجزئيه. یعنی سیر از جزئی به کلی رو میگن استقراء. خب در تعریف استقراء غزالی حرف تازه‌ای نداره. همین مطلب رو هم در کتاب معیار العلمش هم میگه. یه کتاب دیگه غزالی داره به نام معیار العلم، اینا رساله کوچیکی هستن. معیار العلم در صفحه 133 همینو میگه و هو ان تتصفح جزئیات کثیره که داخلتن تحت معنن کلیه. البته یه خطی غزالی داره و هم اینه که در همین کتاب معیار العلم صفحه 134 بین استقرا و تمثیل خلط کرده. سریان حکم از جزئی به جزئی دیگر رو استقرا معرفی کرده، با اینکه قبلش خودش میگفت که سیر از جزئی به کلی استقراست. مثلا در همین کتاب معیار، کتاب معیار علم، میگه وقتی جزئیات کثیره‌ای رو جستجو کردی حتی اذا وجدت حکمن فی تلک الجزئیات حکمت علی ذلک الکلی. وقتی یه حکمی رو در جزئیات یافتی و حکم میکنی بر کلی، یعنی سیر از جزئی به کلی استقرار. ولی در صفحه 134 میگه اما حکم من جزئیات کثیره على جزئی واحد و هو الاستقراء. حکم از جزئیات کثیره بر یه جزئی میشه استقراء. این که تمثیله. حالا شما چه از جزئی به جزئی سیر کنید، چه از جزئیات به جزئی سیر کنید، این تمثیل هست. استقراء سیر از جزئیات یا جزئی به کلیه. خب همین مطلب رو در آثار خطب الدین شیرازی شارح حکمت اشراق هم میبینید. در شرح حکمت اشراق صفحه 129 میگه تجربیات عبارت است از مشاهدات متکرره. خب چقدر تکرار کنیم این مشاهدات رو؟ یک بار، ده بار، صد بار، هزار بار، چقدر؟ میگه من مقدار میگم به شما، اونقدر تکرار کنید که نفس اطمینان پیدا کند که این حکم اتفاقی نیست، تصادفی نیست. ولی این حکم کلی بدون قیاس خفی هم انجام نمیگیره. خب اون قیاس خفی چیه؟ این است لو کان هو انه لو کان هو انه لو کان اتفاقیا لما کان دائمیا ولا اخریا لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. یعنی اول شما با حس مشاهدات مکرر رو میبینید، فرض کنید صد بار، هر چقدر، اونقدر که نفس اطمینان پیدا کنه. نمک رو تجزیه کردید، دیدید کلورید سدیم، خانیم در نمک خوم هم همین کلورید سدیم یک چیز دیگه است، ولی این نمکی که توی این آب خومه، ولی ده بار ده نوع نمک، صد نوع نمک، هزار نمک رو آزمایش کردی، کلورید سدیم اطمینان پیدا میکنه نفس که این تصادفی نیست. بعد اینجا یه قیاس استثنایی به اون مشاهده زمینه میشه که لو کان هازا، هازا این چی؟ یعنی این آزمایشی که کردی، لو کان هازا اتفاقیان لما کان دائمیان ولا اکثریا، اگر این اتفاقی بود، اگر تصادفاً آهن در اثر حرارت انبساط پیدا کرده باشه، تصادفاً نمک از کلورید سدیم شکل گرفته، خب این دیگه نباید دائمی یا اکثری میشه، هزار بار حتی، چون این آزمایش ما حالا دائمی میگید نیست، ولی اکثری که هست، هزار بار آزمایش کردیم. پس نتیجه میگیریم که این حکم اتفاقی نیست. خواجه نصیر در اساس الاقتباس قاعده رو اینطوری بیان میکنه، میگه الاتفاقی لا یکون دائمیا ولا اکثریا. میتونید این شکم که من عرض میکنم درستش کنید، بگید اگر خاصیت تسهیل صفرا از ناحیه سقمونیا اتفاقی باشد، نباید دائمی یا اکثری باشد، لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. یعنی خاصیت تسهیل صفرا از ناحیه سقمونیا دائمیه، اکثریه، توی مورد نقض هم پیدا نگردیم، پس معلوم میشه که این نتیجه که سقمونی و مسئله صفراز یه حکم کلی و ضروری است. البته خواجه در اساس الاقتباس صفحه 373 و 374 می فرماید این حکم کلیه که میگیم سقمانی و مسلسه افراست، این کلیه مطلق نیست، ها کلیه مقیده، یعنی به شروط و اعتبارات بستگی داره. حالا اینجا البته توضیح نمیده اون شروط و اعتبارات چیه. مثلا فرض کنید خب این صفرا تو موقعیت خاصی، مثل اینکه فرض کنید این داروهایی که پزشکان میدن، میگن آزمایش کردیم دیدیم که مثلا کپسول آمپروزول برای بیماری های دستگاه گوارش مؤثر است. مثلا کسی بعضا زخم معده داره، زخم روده داره، زخم اثنی‌عشر داره، یا پرده اسفنکترش ضعیفه، حالا یه ناراحتی دستگاه گوارش داره، این کپسول آمپروزول اینو ترمیمش میکنه. بعد با این قیاسی هم که درست کردیم، مثلا 100 مورد 1000 مورد هم آزمایش کردیم، جواب هم گرفتیم، بعد قیاس میچینیم، میگیم اگر تأثیر درمان کپسول آمپروزول در دستگاه گوارش اتفاقی باشد، نباید اکثری یا دائمی باشد، لکن اکثری یا دائمی هست، پس این تأثیر اتفاقی نیست. ولی این کل حکم کلی مقید مطلق نیست. تو نیست که هر جور این کپسول رو کسی بخوره درمان بشه، شرایطی داره، اعتباره داره. زن کسی دستگاه گوارش اگه سالهاش ناراحتی داره، بس مثلا 6 ماه مرتب این کپسول رو بخوره، روزی 2 بار، ماه اول ماه دوم به بعد دیگه روزی 1 بار. اما بعد مثلا هر کسی تازه ناراحتی پیدا کرده، مثلا 2 ماه 1 ماه هم کفایت میکنه، شرایط داره، بعد از غذا، قبل از غذا، روزی 2 تا، کمتر بیشتر، که اون پزشک خب به هر حال کسی که متخصص داخلی یا فوق تخصص دستگاه گوارش هست، او تشخیص میده، از آزمایش هایی که انجام میده و اندوسکوپی و مسائل دیگه میفهمه که این زخم ناراحتی مثلا چطور بوده. پس کلیه، اما این کلیه مقیدی است. تمام گزارای علوم تجربی همینطورن، همشون کلیه مقیده. این نکته دقیق نیستم که خواجه اینجا گفته، توی یه سر برای ما بیشتر تو داشته. کتاب شرح مطالع رو نمیدونم دیدید یا نه، یکی از کتابای مهم منطقی است که قطب الدین رازی نوشته. این کتاب شرح المطالع فی المنطق، تو این کتاب هم ایشون بحث استقرا رو داره و این همین مطالبی که گفتیم. من دیگه وقت شما رو نگیرم، علاوه بر این منابعی که گفتم، ابن سینا در نجات صفحه 61، در الهیات شفا صفحه 68، عمر ابن سهلان ساوی در التفسره و البصائر النصیریه صفحه 211، هم در التفسره و هم البصائر النصیریه فی علم المنطق صفحه 211، قطب الدین شیرازی در دره و تاج، دره و تاج هم خیلی کتاب خوبی است، یه چکیده ای از کتاب شفاست، در دره و تاج صفحه 154، بهمنیار در التحصیل صفحه 96، علامه حلی در القواعد الجلیه فی شرح رسالت شمسیه، این رساله هست، رساله شمسیه در علم منطق. این شمسیه چندین شرح داره که شروع شمسیه رو یه جا هم چاپ کردن. خیلی کتاب خوب منطقی است. اون موقع ما یه دوره 6 سالی درس خارج منطق برای یه جمعی داشتیم، اگر اشتباه نکنم سال 60
فکر کنم 66 شروع شد به مدت 6 سال. ولی یه گروهی الان الحمدلله اونجا هم همیشون از اساتید حکمت و معقوله. من یادم اون زمان از این شروع شمسی خیلی استفاده میکردم. خیلی کتاب وزین و سنگینی است. وقتی یکی از شرح‌های این رساله شمسیه کتاب القواعد الجلیه فی شرح رسالت شمسیه علامه حلیه. علامه حلی واقعا چه اعجوبه ای بوده این مرد. من در اصل خوابیده تو عمرش یا نه؟ بله بله همین قواعد الجلیه مال علامه حلیه. شرح. نه اصل رساله نه. اصل رساله مال زارن قطب الدین رازی باید باشه. در صفحه 395 همچنین در کتاب شرح و حکمت الاشراق از جناب شمس الدین محمد شهرزوری. میدونید حکمت الاشراق چندین شرح داره. یه شرح شرح کیه؟ قطب الدین شیرازیه. یه شرح دیگه مال شمس الدین محمد شهرزوریه که اینم چاپ شده. ملا صدران در کتاب منطق نوین صفحه 121 همین مطالب رو داره. این همونهایی که گفتی. هیچ حرف تازه‌ای و غیر از این نیافته. خب حاصل سخن چه شد؟ از ارسطو تا فلاسفه و اهل منطق اسلامی. حالا من معاصرین رو مثل آی مطهری آی جواد اینا رو گذاشتم بعدن میگم. همشون میگن استقرا سیر از جزئی به کلی است. غیر از غزالی که یه جای خلقی کرد. یک. دو. استقرا تقسیم میشه به تام و ناقص. اگر جستجوی تمام مصادیق باشد استقرا تامه، اگر جستجوی اکثر مصادیق باشد ناقصه. سه، تجربه با استقرا فرق داره. تجربه جز بدیهیات ثانویه است که به وسیله ابزار حس و عقل به دست میاد. حس کار مشاهدات مکرر رو به عهده میگیره، عقل قیاس پنهان رو تأمین میکنه و تجربه نتیجه کارکرد حس و عقل. کارکرد حس و عقل. کارکرد حس چی بود؟ مشاهدات مکرر. کارکرد عقل چه بود؟ قیاس پنهان. نتیجه این دو میشه تجربه. رضا گفتن تجربه یقینی است، قیاس استقرا تام هم یقینی است، استقرا ناقص ظنی است. تجربه مثل استقرا تام یقینیه و حکم کلی میدهد، اما حکم کلی مقید نه مطلق، یعنی با حفظ شرایطش حکم کلی است. و قیاس پنهانی هم که گفتن عبارت بود از چی؟ قیاس استثنایی. لوکان اتفاقیان چی؟ لما کان اکثریان او دائمیان لکن طالبات فالمقدم و مثلو. همین آدرس هایی که خدمت رو دادم که بعضی عبارت ها رو هم خوندیم همه هم نهر بار دادم، تکرار شده دیگه. بیم سراغ علمای معاصر. اکثر اندیشمندان متأخر اسلامی هم همین روش رو سلوک کرد.
بدون اینکه ذره نقد بکنن همین حرفا رو زدن. یه نکته های تازه‌ای تو آثار مرحوم شهید مطهری و مختصری هم در آثار استاد مصباح می‌بینیم. من از معاصرین مظفر در المنطقش نام بردم که ایشون میگه استقرا صرفاً مبتنی بر مشاهده است، از مشاهده بعضی از جزئیات یا اکثر جزئیات حکم کلی به دست میاد، اما این حکم کلی ظنیه، غیر یقینی. اما اگر این نکته، یه نکته تازه‌ای هم مظفر داره که بعد آقای سبحانی هم گفته، ایشون هم داره، میگه اگر با مشاهده جزئیات در جستجوی علت باشیم، علت رو بیابیم، حکم کلی و قطعی خواهد. چون علت رو یافتید دیگه، ولی شما با تفحص و جستجوی چند مصداق و چند تا مورد جزئی علت رو بیابید، ولی چون عقل حکم میکند العلت لا یتخلف عنها معلولها ابدا، عقل حکم میکنه که هیچ موقع معلول از علت تخلف پیدا نمیکنه، لازم نیست شما تمام جزئیات رو مشاهده کنید. یعنی در واقع اینجا مرحوم مظفر اومد یه نکته تازه‌ای به این بحثا اضافه کرد، و اون این که همونطور که بین تجربه و استقرا فرق است، بین استقرا ناقص و استقرا معلل هم فرق است. چه فرقی؟ تفاوت در اینه، در استقرا ناقص شما اگر میخواید یه حکم ظنی هم پیدا کنید، حکم غیر یقینی، چون گفتیم دیگه استقرا ناقص قطعی نیست حکمش، اگر حتی بخواید حکم ظنی پیدا کنید نیاز به مشاهده اکثری دارید، خیلی از جزئیات و مصادیق باید ببینید، با 7-8 مورد نمیتونید حکم ظنی به دست بیارید، بعد 50 مورد، 100 مورد، 200 مورد از مصادر جزئی رو جستجو کنید تا نتیجه بدید به دست بیاد، ولی نتیجه ظنیه. اما در استقرا معلل کثرت مصادیق ملاک نیست، حتی اگر شما یک مصداق را یا چند مصداق محدود رو جستجو بکنید و علت رو بیابید میتونید حکم کلی بدید، چون هر علتی منشأ زایش معلولش هست و تخلف هم نداره. یه وقت سقمونیا رو 100 بار آزمایش میکنید میبینید مشکل صفراست، این میشه استقرا ناقص. یه وقت با چند مورد علت اسهال یا تسهیل صفرا رو، علتشو یافتید، یعنی یافتید که سقمونیا یک مادهی درش هست، این ماده در درون سقمونیا هست که علت تسهیله، ولی با 3 مورد 4 مورد مشاهده. اینجا میتونید بگید در اینجا همیشه یا هر سقمونی های مصدر صفر است، لذا استقرار معلل یقینیه، حکم قطعی داره، مثل تجربه، مثل استقرار تام. پس اگر از تو سوال کردن فرق استقرار تام با تجربه با استقرار معلل چیه، با اینکه هر سه حکم یقینی میدن، و دیگه بتونی فرق این ستا رو بگی. استقراط هم از تفحص تمام مصادیق به نتیجه میرسه، تجربه از تفحص برخی مصادیق به انضمام یک قیاس به نتیجه میرسه، استقرار معلل با بررسی برخی از مصادیق اما با کشف علت به حکم کلی و نتیجه یقینی دست پیدا می‌کنه. بعد دیگه وقت علت اینو که در فلسفه خونده اید که رابطه ضرورت بالقیاس هست بین علت تامه و معلول، در اینجا هم میگید که ما گفتشو کردیم علت تأثیر حرارت رو در انبساط آهن یافتیم، مثلا علت اینکه آهن در حرارت انبساط پیدا میکند مثلا فلان ساختار مولکولی آهنه یا فلان ساختار مولکولی آتش هست یا یک آیتم ایکسی در ساختمانیا هست که منشأ پیدایش منشأ تأثیر صفراست. اینو تجربه نشون داده که این خیلی آیتم های دیگه در ساختمانیا هست اما این آیتم ایکسه که تأثیر داره، نه زد و ایگر و چیزای دیگه. خب وقتی یافتید این علته بعد یک حکم کلی عقل داره که عقل میگه هیچگاه معلول از علتش تخلف پیدا نمی‌کنه. اصل علیت اینو میگفت دیگه، اصل علیت اصل بدی است. بله نه از علت پیدا معلول بردیم، میگیم علت رو یافتیم که علت این عنصر ایکسه، بعد حفر پیدا میکنیم که هر جا این ایکس آمد و معلول هم که مسئله صفراست میاد. نه از علت به این معلول داریم میبنیم. بله صرف مشاهده همینو به ما میگه. بله ولی شما با تجزیه و تحلیل عقلانی میبینید که یه علتی، حالا ممکنه ببینید بیابید ممکنه هم نیابید، ما نمیگیم همیشه علت امکان پذیره. آیه مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه فصل صفحه 262 میگه چگونه ممکنه این اتفاق بیفته؟ ایشون میگه با استناد به عقل و سلوک علمی. عقل و سلوک علمی میتونید از عهد المتلازمه به متلازمه دیگه پی ببرید، یعنی از به عبارت دیگر از عهد المتلازمه به متلازمه دیگه پی به علت ببرید. چطور؟ ببینید مثلا بله نه این بحث این نه چیز حرف دیگه است. نه این اون بحث اینه که چطور مسائل فلسفی به نتیجه میرسن، یعنی برهانی که در فلسفه کار میره اینه یا لمه، این به چه معنا. اون بحثی است که اول نهایه داره، نه یه بحثی در انتهای نهایه داره که چگونه شما میتونید علت رو در مشاهدات تجربی پیدا کنید. مگر میشه علتی که تو سخمونی هست که منشه تأثیر سبب از کجا پیداش میکنی؟ این از همون مطلبی که در اول نهایه گفته استفاده میکنه برای این ادعا. میگه دو خود شما دو امر متلازم داری، از طریق ارتباط این متلازمین با هم دیگه میتونید پی به علت ببری. مثلا سقمونیا
عناصر مختلفی درش هست، آیتم های مختلفی درش هست، مثل ایکس و ایگرگ و زد. بله دیدیم میشه. بعد اسهال صفرا رو هم داریم. بین اسهال صفرا و این ایگرگ و زد یه تلاجمی هست. دیدیم هر موقع این ایگرگ و زد در سخمانی ها ظاهر میشه، اسهال صفرا هم هست. این هنوز ایکس رو نیافته. از ارتباط این متلازم با هم دیگه میتونید پی به علت ببریم که علت ایکسه. اما چطور؟ میگه یکی از عقل باید استفاده، یکی از سلوک علمی. اما دیگه رو توضیح نمیده چطور. توضیحش اینه، خب عقل با کمک اصل علیت به ما کمک میکنه که معلول از علتش تخلف نداره. اینجا عقل به داد ما میرسه. اما سلوک علمی یعنی آزمایش کردن، تجربه کردن. میگه در حالتهای مختلفی بررسی میکنید، میگید خب حالا ما یه وقتی این آیتم ایکس رو از سخمانی ها جدا میکنیم، ببینیم سخمانی ها با ایدرگ تنهایی میتونه اسهال صفرا کنه یا نه. زد چی؟ به تنهایی. یعنی همین دیدی تو آزمایشگاه شیمی دارن همین کار میکنن دیگه، یا فیزیک دارن میان یه آیتم یه پارامتر رو جدا میکنن، آزمایش رو جواب میده یا نه. چندین بار این جدول حضور غیاب تکرار میشه تا میفهمن عجب بابا این علت اصلی ایگرگ یا زد نیست، ایکسه. رضا ایکس رو که جدا کردید میبینید تلازمی نیست بین اینا. پس ما این نقش داره، این رو میگه سلوک علمی، یعنی آزمایش کردن، تجربه کردن. رضا مرحوم آقای مطهری شاگرد بسیار مستعد مرحوم علامه طباطبایی در شرح مبسوط منظومه به تفصیل اینو توضیح داده، یعنی همین مطلب علامه رو خیلی دقیق باز کرده در جلد سوم شرح مبسوط از صفحه 361 تا 367 368 شاید بعدش هم ادامه داشته باشه، ولی 361 به بعد جلد سوم شرح مبسوط منظومه، نه شرح مختصر. مرحوم آقای مطهری اومده همین که گفتن یه نکته جدیدی اضافه آقای مطهری داره اینجاست. آقای مطهری همین مطالب قدمای ما رو میگه، یعنی همین رویکرد عقل گرایی رو مطرح میکنه، اما از بعضی مطالب فلاسفه غرب مثل فرانسیس بیکن و جان استوارت میل بهره میبره. مثلا میگه ما برای تحصیل یک معرفت علمی، خب معرفت علمی عبارت است از یک بررسی جزئیات و بعد ارائه یک تئوری، سپس آزمون و عمل و آزمایش و بعد ارائه قانون کلی. میگه چهار مرحله رو باید طی کرد تا معرفت علمی پیدا بشه. اول جزئیات رو بررسی میکنی، مختصری بعضی مصادیق رو میگی، یک. دو، بعد تئوری میگی. تئوری یعنی همون فرضیه حدسی. تا حدودی اون جزئیاتی رو که آزمایش کردی یه تفسیری از این جزئیات میده. مرحله سوم آزمونه، یعنی میری تو آزمایشگاه و با دقت و با تکرار فراوان آزمایش میکنید، آزمون خطا میکنید. مرحله چهارم ارائه قانون کلی است، یعنی این نکته جدیدش اینه، این حرفایی است از فرانسیس بیکن و جان استوارت میل ایشون مطرح کرده. به هر حال ذهن در ابتدا بدون اینکه جزئیاتی رو موارد جزئی رو استقرا بکنه حتی تئوری هم نمیتونه بده،
فرضیه سازی نمیتونه بکنه. فرضیه بعد از مشاهده سری مصادیقه. بعد که فرضیه ساخته شد آزمون شروع میشه، بعد تبدیل میشه به یه قانون. این در معرفت علمی. ببینید چقدر بله معرفت علمی فروسه است، یه فراینده. آغازش تصفح جزئیات و موارد خاصه، انجامش قانون کلیه. بین این دوتا هم تئوری سازی، فرضیه سازی و آزمونه. حالا شما ببینید بعضی ها که سر در نمیارن از این بحث های علمی، یا میگن آقا مثلا در قرآن آمده است علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. آقا این شد یه قانون روانشناسی، یه قانون روانشناختی. بعد روانشناس ها رو ما میخندن. شما میتونید از این آیه یه فرضیه بسازید، از اینو باید تبدیل کنید یه فرضیه، بعد این فرضیه رو آزمون، در آزمون و آزمایش و به تعبیر حافظ محک تجربه آید به میانش قرار بدید. بعد اگر دیدید حد اکثری جواب میده، تبدیل میشه به قانون. وقت میتونید ادعا کنید که این یک گزاره روانشناختیه، چون روانشناسی دانش تجربی است. این بعد این فرایند معرفت علمی رو در رو طی کنید. نمیدونم نشده اگه خب باش باش سلام نمیدونم نشده. نمیخوام بگم که ما گزاره، میخوام بگم که صرف این که آیه رو بیایید گزاره علمی به معرفی بگه، این معلوم معرفت علمیه. خوب شناخته نشده که معرفت علمی چیست. اصطلاح معرفت علمی نزد علم معنای ساینس، نه نالج، اصطلاح معرفت علمی نزد دانشمند علم تجربی اینه. صرف این که شما یه روایت دیگه آقا بچه تونو 7 سال اول امیر امرو نهیش نکنه، 7 سال دوم عبده، 7 سال سوم وزیره، یه فرضی از این که یه فرضی تربیتی در بیاری، بعد این فرضی تربیتی رو مثلا با شیوه‌های علمی تجربه کنید، آزمایش کنید، آزمون خطا اینا، بعد به صدی خان در بیاری. این همونطوری که با مشاهده چند مورد میتونید فرضیه بسازید، آیات یا روایت هم میتونید در فرضیه سازی به شما کمک بکنه. البته ما تعبدن به لحاظ این که متن دینی از سوی وحی الهی هست و حجیت داره، حجیت قرآن سنت و اجدادی ثابت کردیم، مطلب رو میپذیریم. لازم نیست برای ما تبدیل بشه به معرفت علمی تا بپذیریم. نقطه هر چه بگن ما میپذیریم. اگر امام زمان الان حاضر بشه بگه تو بعد خودتو بندازی تو آتش، بگیم سلام چش وجود ما رو فرض سازی این حرفا نیست، تعبده. اما تعبد معقولانه است، چون حکمت ثابت کرده است که خدای سبحان حکیم است، امر و نهی حکیمانه از او صادر شده است. ولی من ندارم ایتون تشیر. عرض من این بود که اگر خواستیم مدعیات علمی قرآن رو به عنوان معرفت علمی تو دانشگاه مطرح کنیم، بعد این کار رو انجام بدیم. آن کتاب می‌نویسن روانشناسی اسلامی، این آیات رو باید تو کنار هم می‌ذارن. خب اینا قبلا که تو قرآن بود، چه کاری که جایی کردی؟ روانشناسی اسلامی روانشناسی دانشه، یه دانش تجربیه. شما فرضیه های روانشناختی رو تازه بعد اینم بگیم وقتی میخواد یه ادعای قرآنی رو به تدوی فرضیه بشه، بعد بیاد تو قالب های علمی قرار بگیره. خودمون یه فن میداره، کار هر کسی نیست. این مراحل اگر تیه کردیم وقت و این باید انجام بشه که نشده متاسفانه. این دفتر همکاری حوزه دانشگاه رو راه انداختن، از اول انقلاب 2 سال دانشگاه رو تعطیل کردن، شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت که این مجموعه ها بیان این کار انجام بدن. الان 27 سال از انقلاب گذشته هنوز متاسفانه نمیدونن چه باید بکنن. مسئولیت های متعدد نمیرسن، حرف علمای هم شما رو گوش نمیدن. ما هم که پول نداریم که خودمون بشیم این کار رو انجام بدیم. فرضیه من چند وقته پیش تو دانشگاهی روانشناسی دانشگاه تهران یه جلسه کرسی نظری پردازی گذاشته بودن، ما هم داور بودیم البته، ولی چون ناقدا نیومده بودن ما شدیم هم ناقد هم داور. و بحث مفصلی بین ما و یکی از این دکاتره روانشناسی در گرفت، بحث مفصلی شد، چرا که چهارم ضعف کرده که ما شاید پخش بکنم. خب من چون توجه به این اصطلاحات داشتم مراقب بودم که به هر حال اصطلاحات رو به جا به کار ببرم. با این اصطلاحات رو ادعا میکنم ما مثلا میخوام یه علم دینی، علم علوم انسانی دینی داشته باشیم با همین شیوه تجربی. مدلی پیشنهاد میداد، خب محل بحث بود مدل، ولی به هر حال چون رشتهش این بود علوم انسانی خونده بود میفهمید که وقتی میگه علوم انسانی تجربی یعنی چه معنایی داره. اما بعضی از آقایون که اطلاع نداره از این اصطلاحات، از این واژه ها، میان آیاتی رو کنار هم میذارن، میگه آقا ما روانشناسی اسلامی نوشتیم، ما تعلیم و تربیت اسلامی نوشتیم، ما جامعه شناسی اسلامی نوشتیم. خب بسم الله، اگر اینا نوشته شده دیگه چرا دانشگاه ما اینقدر گرفتار دانشگاه سکولار بشن؟ میگم جامعه شناسی دورکیم، ماکس وبر، مارکس، همروز کنار روان شناسی نمیدونم فروید و ابراهام مزلو و یونگ و کیا بزنید کنار، اینو بزنید دست بدن. خب آقای مطهری چون اعضای دانشگاه بود، ارتباط داشت با این مفاهیم، لذا اومد برای اولین بار یه جور دیگه معرفت علمی رو تقریر کرد با استفاده از مباحثی که در بین فیلسوفان غربی مطرح بود. بعد از اینکه توضیح میده مراحل چی هست، مثالایی هم میزنه. عرض کنم خدمتتون، میگه انسان، خب در یه جایی میگه انسان تو توان آزمایش نامحدود رو نداره، این رو با استفاده از قیاس تعمیم و کلیت میده، تئوری با استفاده از قیاس و در واقع استدلال تعمیم و کلیت پیدا میکنه، برای اینکه ما وقتی اوضاع و فرض کنم که این مثال رابطه بین دارو و بیمار رو ایشون مثال میزنه، میگه رابطه میان دارو و بیمار وقتی کشف شد، اوضاع شرایط تغییر کرد، میفهمیم که اتفاقی در کار نیست، تصادفی نیست، صرف تقارن نیست. معلوم میشه که یک علتی در این دارو بوده است که در این بیمار اثر گذاشته. ولی باز قیاس مخفی اینجا هست، قاعده از اتفاقی لایکون اکسن و دائمی هم و امثال اینا رو هم ایشون مطرح میکنه. در پاورقی های اصول فلسفه روش رئالیسم هم باز همین مطلب رو داره، جلد 2 صفحه 103 و 104 میگه به چه ملاک این حکم را توسعه میدهید؟ استقرا کردید بعد حکم کلی میدید، به چه ملاک؟ به طوری که شامل جمیع ازمنه و امکنه و موارد غیر متنایی شود. شما الان این دارو رو آزمایش کردید، از کجا میگید هر زمانی هر مکانی برای هر بیماری این دارو اثر میده؟ میگه ما در ذهن خود این احکام رو کلی و ازلی و ابدی و ضروری میابیم، حال آنکه این سه خاصیت کلیت، دوام، ضرورت، کلیت، یعنی همیشه این دارو اثر میده، یعنی هر دارو، دوام یعنی هر زمان، ضرورت یعنی اینطور نیست که گاهی اثر بده گاهی نده، نه، یعنی همیشگیه به معنای ضرورت بین موضوع محمول داره میده. میگه هیچ کدوم از اینها، از این سه خاصیت کلیت و دوام و ضرورت نمیتوانن مولود تجربه باشن، در احکام تجربی اصول عقلانی زیادی شرکت میکنن، عمده اقلانیتی که هر تجربه متکی به آن است دو اصل است. یکی اصل امتناع صدفه، ذهن روی این اصل در اساس این اصل می داند که هیچ حادثی بدون علت وقوع پیدا نمی کند، اینو می فهمه. امتناع صدفه این اصل بدیه، اصلا تصادف محاله. خب اصل دیگر چیه؟ به یکی اصل سنخیت بین علت و معلول، همیشه علت معینی معلول معینی رو به وجود میاد. پس دو تا اصل اینجا باید کنار اون استقرا و آزمایش بذاریم، یکی اصل علیت و نفی تصادف، یکی دیگه چی؟ اصل سنخیت که معلول معین از علت معین به وجود میاد. و ایش کدوم از این دفعه هست متکی به تجربه نیستن. یه بحث های توضیحات دیگه هم استاد داره که من دیگه اجازه بدید نخوانم و بله انشاءالله آقای استاد جوادی آمالی هم در کتاب معرفت شناسی در قرآن صفحه 154 همین بحث رو داره. من حرف تازه‌ای هم از آیه آیت الله جوادی نیافتم، حتی اون نکته های تبیینی خاصی که آیه مطهری داشت باز در آثار آیه جوادی نیست. یعنی آیه جوادی یه قدم از آیه مطهری باز عقب‌تره در تبیین این بحث. و ولی آیه مصبا یه نکته هایی درباره استقرا و تجربه داره، یه چند تا نکته تازه داره که اجازه بدید اینم بگم دیگه بحث رو تمام بکنیم بعد داخل اینجا بحث پرندهش بسته بشه. آیه مصباح می فرماید حتی ما در استقراء ناقص که نتیجه ظنی می دهد که سیر از جزئی به کلی است ولی نتیجه ظنیه، در اونجا هم ما محتاج قیاس منطقی هست. این مطلب به نظرم این مطلب تازه ایست. یعنی نه تنها استقراء معلل و تجربه محتاج قیاسه، حتی استقراء ناقص برای دریافت نتیجه ظنیش هم محتاج قیاسه. یعنی بحث استقرار رو ایشون میگه، تعریف استقرار، استقرار تام ناقص، همین رو میگه، مثل حرفای گذشتگان خیلی تازه در این نداره. ولی استقرار ناقص اگر میخواد نتیجه ظنی بدهد باید قیاس داشته باشه. قیاسش چیه؟ ایشون اینطور قیاسشو میگه، میگه این حکم برای احد المتشابهین ثابت است. البته این مثال رو برای تمثیل میزنه، یعنی کلن ایشون میگه چه تمثیل چه استقرار ناقص برای نتیجه ظنیش محتاج قیاسه. یه قیاس پنهان داره برای تمثیل، قیاس پنهانش اینه. میگه این حکم برای احد المتشابهین ثابت است. مثلا حکم سوک برای خم و هر حکمی که برای احد المتشابهین ثابت باشد برای دیگری هم ثابت خواهد بود. مثلا این مایه ای که شبیه خمره پس باید بگید اینم مسکره. یکی اونجا بگید این کبرا یقینی نیست، باشه این کبرا یقینی نیست، اما برحال نتیجه ظنی هم محتاج یک کبرای ظنی. درباره استقرار این کبرا رو میگه، میگه هر حکم برای افراد بسیار از ماهیت ثابت باشد برای همه افراد اون ثابت خواهد. اگر یه حکمی برای زید دیدید برای همه افراد انسان این حکم ثابته. خب این کبرا فرض کنید 100 فرد انسانی رو مشاهده کردید، دیدید دو چشم صورت دارن، یه دماغ دارن. خب بعد میگید هر انسانی دارای دو چشم است، میگه بعد این کبرای مخفی پنهان رو زنیمه کن تا این نتیجه رو بگه، بگید که هر حکمی که برای افراد بسیاری از یک ماهیت ثابت باشه برای همه افراد ثابته. آیه مصباح میگه گرچه این کبرایی که در استقرا میارید به کار میگیرید یا در تمثیل ظنیه، یقینی نیست، نتیجه هم نتیجه ظنیه، یعنی علت این که نتیجه تمثیل و استقرا ناقص ظنیست به خاطر اینه که کبرای اونا ظنیه. یه مطلب تازه دیگه اسمان. یه مطلب دیگه آیه اسمان داره که این مطلبشون به نظرم از شیصد گرفته، ولی مطلب تازه است، یعنی گذشتگان ما نگفتن اما حرف تو آثار شیصد هست. و آن این است که این کبریاتی رو که در و قیاسهای پنهانی رو که قدمای ما ذکر کردن که مثلا لو کان اتفاقیان لما کان اکثرین او دائمیان، یا مثلا باید به جای این گفتن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، چه میدیدین یا نه؟ حکم میگن اگر شما صد مورد آزمایش کردی حکم این امثال یکی دیگه، این مساجد دیگه که مثل این هم همین حکم دارن. حکم الامثال فی ما یجوز، یعنی حکم امثالی که آزمایششون کردی و ما لا یجوز و اونایی که آزمایششون نکردی حکمشون واحده. های مصباح به تبع شیصد میزنند این کبریاتی که ذکر کردید حکم الامثال اتفاقی اکثری و دائمی نیست، اینا رو هیچ کدوم از اینا نه بینن نه مبینن. این کبریات که میخواد استقرار ناقص رو تبدیل کنه به تجربه، اینا نه بیانن نه مبین، نه بدیهی هن نه به بدیهی منتهی میشن، نه قابلیت اثبات هم ندارن. و لذا ایشون میگه، لذا میگه استقرا مفید یقین نیست، اما تنها راه که میتونید از تجربه اثبات یقینی رو به دست بیارید اینه که رابطه علیت بین دو پدیده معین بشه، برای اینکه بتونید از تجربه، از استقرا ناقص و تجربه نتیجه یقینی بگیری. تنها راهش این است که رابطه علیت بین دو پدیده معین بشه، یعنی علیت بین دو پدیده رو بتونید کشف کنید. خب چطور میشه علیت رو کشف کرد؟ میگه شرایط تحقق یه پدیده رو کنترل کنید، ملاحظه کنید. مثلا فرض همین آیتم های مختلفی که سقمونیا داشت، اینو شناسایی کنید، بررسی کنید، بعد با تغییر این شرایط ببینید باز اون تاثیرگذاری و علیت هست یا نیست. زد رو برمیدارید این علیت هست، ایگرگ رو برمیدارید این علیت هست، ای و بی رو برمیدارید علیت هست، بعد از کنم کنم ایکس رو که برمیدارید علیت نیست. یعنی از طریق آزمایش میتونید علیت رو کشف کنید. من اینجا یک تعلیقی به آیه مصباح زدم که به نظر من آیه مصباح اینجا داره از همون شیوه فرانسیس بیکن و جان استرادمیری که آیه متعدد گفت همونو داره استفاده میکنه که بعد ما نقدش خواهیم کرد. ما معتقدیم ما این شیوه هم به نتیجه یقینی نمیرسیم، ولی برحال این چند تا نکته تازه رو ایشون داشته. استراحتی بکنید و من یه نهاری بخورم و بعد از خانم خدمتتون بحث بعدی رو شد.